ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید ایران چاره‌ای جز گفتگو با آمریکا ندارد. امروز رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره سرنوشت ادلب دیدار می‌کنند. و جیمز ماتیس در یک سفر غیرمنتظره به کابل رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با خارج شدن کشورش از توافق هسته‌ای، ایران دیگر آن کشور قبلی نیست و چاره‌ای جز گفتگو برای رسیدن به یک توافق واقعی با آمریکا ندارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی با رهبران و خاخام‌های یهودی در دفاع از لغو توافق هسته‌ای با ایران، با اشاره به تظاهرات اخیر مردم ایران در اعتراض به وضعیت ناگوار اقتصادی گفت که ایران در حال حاضر برای بقای خودش می‌جنگد. به یفسود تصور می‌کنم که آنها در آینده‌ای نچندان دور برای رسیدن به یک توافق با ما تماس می‌گیرند. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت از توافق هسته‌ای خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌های این کشور بر ضد ایران باز خواهد گشت. وی همچنین گفت که باید زودتر توافق هسته‌ای را لغو می‌کرد، اما آن زمان رکس تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا با لغو برجام مخالف بود. اما تا ساعتی دیگر نشست سه جانبه رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران در تهران برای بررسی روند صلح سوریه برگزار می شود. مهمترین موضوعی که در این نشست مطرح خواهد شد و توجه جهانیان را به خود جلب کرده، آغاز عملیات نظامی برای در دست گرفتن کنترل کامل استان ادلب است که حدود 3 میلیون نفر در آنجا زندگی می کند. همکارم جمشید زند که مسائل مربوط به نشست امروز رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. آقای زند، چه جزئیاتی منتشر شده از دیدار رؤسای جمهوری سه کشور؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، نشست تهران رو باید گفت که ادامه نشست های آستارا در روند صلح سوریه است که تا الان دو تا نشستش در سطح سران سه کشور روسیه، ایران و ترکیه برگزار شده و امروز هم نشست سوم و یا شاید بشه گفت که مهمترین نشست برگزار میشه. اهمیت این نشست هم در کنار مسائل کلی مربوط به جنگ داخلی 7 ساله سوریه، تعیین سرنوشت استان ادلب هست که بمباران هوایی و حملات توپخانیش از 3 روز پیش شروع شده و امروز طبق گزارش هایی که اومده این حملات ادامه یافته و حداقل 1 نفر هم کشته شدن در این حملات. برخی گزارش ها هم حاکی از اینه که ساعاتی بعد از پایان نشست تهران و صدور بیانیه پایانی نشست، حملات گسترده برای ورود نیروهای دولتی سوریه و حامیانش به ادلب آغاز خواهد شد. این رو باید گفت که سه کشور روسیه، ایران و سوریه تمامی گروه مسلح مستقر در ادلب رو تروریستی اعلام کردن از مدت ها پیش و این مسئله رو مطرح میکنن که برای بیرون راندن اونها از این منطقه که آخرین پایگاه مخالفان مسلح بشار اسد هست، تدارک حمله گسترده و هوایی و زمینی رو دیدن و بر پایه گزارش ها بین 10 تا 20 هزار نفر از شبه نظامیان از گروه های مختلف مخالف بشار اسد در ادلب هستند و بزرگترین گروهش گروه تحریر الشام یا جبهه النصره است که مرتبط با القاعده است و حدود 60% از استان ادلب رو الان کنترل میکنه. یعنی مسئله مهمترین مسئله که امروز باید تصمیم گرفته بشه در نشست تهران، چگونگی برخورد نظامی و یا سیاسی دیپلماتیک با مسئله ادلب با 10 تا 20 هزار نفر شبه نظامی و کنترل حکومت بشار اسد بر این منطقه هستش.
آقای زند، اختلاف سه کشور روسیه، ایران و ترکیه چی هست در مورد حمله به ادلب؟
مسکو و تهران که از روز اول حامی بشار اسد بودند تا الان هم از حمایت‌های سیاسی، مالی، نظامی و دیپلماتیک خودشون رو به بشار اسد و حکومتش ادامه دادن، هدفشون اساساً تثبیت قدرت بشار اسد و کنترل همه خاک سوریه از طرف بشار اسد، حکومت اون و حامیان داخلی و خارجیشه. موضع ایران رو میشه از زبان آقای حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران، که دیروز در تلویزیون دولتی سخن میگفت بازگو کرد.
واقعیت این هست که کشورهای غربی و برخی کشورها در منطقه از مجموعه تحولات در سوریه راضی نیستند. تمام سرمایه گذاری برخی از کشورها و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در طول سال‌های گذشته در طول بحران سوریه این بود که از طریق راه حل نظامی، از طریق سامان دادن یک شورش مسلحانه، حمایت گسترده و سازمان یافته از گروه‌های تروریستی، گسیل کردن نیروهای تروریستی از سراسر نقاط جهان و همینطور امداد مادی و از طرق مختلف شرایطی رو فراهم بکنن که یک به هم ریختگی کامل در سوریه تکمیل بشه روندش و در نهایت دولت مرکزی سوریه ساقط بشه. این تحول اتفاق نیفتاد.
این خلاصه موضع کلی ایران هست در برخورد به مسئله سوریه و ادلب که میگه کشورهای غربی، برخی از کشورهای همسایه تلاش کردن، سعی کردن برای سرنگون حکومت بشار اسد، موفق نشدن و روسیه هم موضع مشابهی داره. اما ترکیه که از آغاز جنگ داخلی سوریه میخواست که بشار اسد به نحوی کنارگیری بکنه و حکومت اون سرنگون بشه، در یکی دو سال اخیر پذیرفته که بشار اسد دست کم در دوران گذار بر سر کار خواهد موند و امکان سرنگونیش نیست و به دلیل حمایت‌هایی که مسکو و تهران در 7 سال گذشته از بشار اسد کردند. ولی در مورد حمله به ادلب موضعش اینه که این حمله گسترده که صدها هزار نفر از ساکنان ادلب رو به سمت اساساً ترکیه به حرکت در خواهد آورد و ترکیه که الان پذیرای بیش از 2 میلیون پناهجو و پناهنده سوری هست، باید درهای خود مرزها رو باز بکنه و تعداد بیشتر بیان تو و احتمالش هست که برخی از این افراد گروه‌های شبه نظامی، چه جبهه نصره و چه گروه های دیگه هم وارد خاک ترکیه بشن و مسائل امنیتی براش به وجود بیارن. از طرف دیگه ترکیه نمیخواد که کردهای سوریه که بخشی هم مرز با ترکیه رو بیشترش کنترل میکنن قدرت بیشتری بگیرن در نتیجه حمله و به این طریق هست که خواهان نوعی راه حل سیاسی تو حمله نظامی هست برای پایان دادن به بحرانی که الان در ادلب باش مواجه هستیم.
خب واکنش ها چی بوده تا الان؟
پیش از آغاز این نشست که تا ساعت دیگه احتمال داره شروع بشه، روزهای متمادی جامعه جهانی بارها نگرانی خودش رو از تدارک حملات گسترده به ادلب اعلام کرده. بر اساس برآوردهای سازمان ملل الان 3 میلیون نفر در ادلب زندگی میکنن که حدود 700 هزار تا 1 میلیون نفرشون کسانی هستند که در چند سال اخیر، به ویژه 3 سال اخیر که ادلب به دست گروه‌های مخالف بشار اسد افتاد، به اونجا نقل مکان کردن و جامعه جهانی نگران کشته شدن هزارها و صدها هزار نفر از ساکنان منطقه هست که از طریق بمباران‌های هوایی اساساً روسیه و حملات زمینی در روزهای آینده ممکن اتفاق بیفته. امروز در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری داره برای بررسی موضوع ادلب که به درخواست آمریکا برگزار میشه. روز پنجشنبه هم 8 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد بیانیه مشترک صادر کردند که نسبت به عملیات نظامی در ادلب و پیامدهای آنچه که اونها فاجعه بار انسانی خوندن هشدار دادن. عفه بین‌الملل و چندین سازمان بین‌المللی هم هشدارهای مشابهی رو در مورد پیامدهای مرگبار حمله به ادلب صادر کردند.
خب من سپاسگزارم از جمشید زند که اینجا ما رو همراهی کرد. در بخش‌های بعدی خبری شما گزارش تحلیلی جمشید زند رو خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در یک دیدار از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد تا با اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و فرمانده تازه منتصب شده نیروهای آمریکایی و ناتو دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر وزیر دفاع آمریکا کمی بیش از یک سال پس از اعلام راهبرد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افغانستان انجام می‌شود. این گزارش می‌افزاید دومین سفر جیمز ماتیس در چند ماه اخیر به افغانستان در یکی از حساس‌ترین شرایط این کشور انجام گرفته است. افغانستان و بازیگران بین‌المللی تلاش‌های خود را برای برگزاری گفتگوهای صلح با طالبان افزایش دادند. در ماه‌های اخیر حملات انتحاری طالبان و گروه خلافت اسلامی در افغانستان شدت گرفته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتراض‌های خشونت آمیز در استان بصره در جنوب عراق همچنان ادامه دارد. صدها تن از مردم بصره روز پنج شنبه برای چهارمین روز به خیابان‌ها آمدند و دفاتر شماری از احزاب و نهادهای دولتی را به آتش کشیدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، آخرین اخبار و تحولات بصره چه هست برای اعتراض‌ها؟
بله سپده، البته اعتراضای بسته بوده یک هفته پیش شروع شد، اما در چهار روز اخیر شکل خشونت آمیزی به خودش گرفت بعد از درگیری هایی که میان نیروهای امنیتی و معترضان پیش اومد. شب گذشته هزاران تن از معترضان در بسته به خیابون ها اومدن. مسئله ای که اعتراض های شب گذشته رو متفاوت میکنه با اعتراض های شب های قبلش این هست که معترضان به سمت دفاتر احزاب و گروه‌های مستقر در بصره حرکت کردند و آنها را به آتش کشیدند. برجسته‌ترین ساختمان‌هایی که به آتش کشیده شد ساختمان حزب دعوه هست، سازمان بدر، مجلس اعلای اسلامی، شبکه العراقی که شبکه رسمی هست، شبکه القدیر، فرات، حزب اسلامی، جریان اسلامی، نایب رئیس شورای استان بصره که منظرش با آتش کشیده شد، گردانهای سید الشهدا، حزب فضیلت، اصحاب اهل حق و شمار دیگه از گروه هایی که از سوی ایران پشتیبانی میشن دفاترشون شب گذشته در بصره با آتش کشیده شد. روبروی ساختمان استانداری هم تجمعی برگزار شد. بعضی از معترضان سپیده به طرف کنسولگری ایران در بصره رفتن، البته نیروهای ارتش حضور داشتن به مانع از رسیدن معترضان به ساختمان شدن، اما شعارهای علیه ایران هم سر داده شد در تظاهرات شب گذشته.
ایلیا، همزمان منطقه حفاظت شده سبز بغداد در معرض حملات راکتی قرار گرفته، ماجرا از چه قراره؟
نیمه شب بود که سه راکت اصابت کرد منطقه سبز بغداد. مقام‌های امنیتی عراق میگن در این حمله راکتی به کسی آسیب نرسیده و حتی تلفات مادی هم نداشته، چرا که راکت‌ها به منطقه خالی از ساختمان اصابت کردند. چند سالی هست که منطقه سبز بغداد امن هست و حمله بهش نمیشه. اون ماجرای شب گذشته هنوز معلوم نیست ابعادش چه و هنوز گروهی مسئولیت اون رو بر عهده نگرفته، اما مقام‌های امنیتی عراق میگن جستجوها و تحقیقات خودشون رو شروع کردن برای اینکه بدونن ماجرا از چه قرار است.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، برای تشکیل جلسه پارلمان عراق و بررسی اوضاع بصره ضرب العجلی تعیین کرده تا روز یک شنبه. آیا جزئیاتی از این ضرب العجل منتشر شده؟
ضرب العجلی که مقتدی صدر اعلام کرد در حقیقت تهدیدآمیز هم بود و گفت اگر تا یک شنبه جلسه پارلمان، جلسه استثنایی، تشکیل نشه جریان صدر کاری خواهد کرد که به فکر هیچ کس نمیرسه. توضیح نداد منظورش از این تهدید چه هست، اما آقای صدر به حوادث بصره هم اشاره کرد و گفت بعضی از نمایندگان به جای اینکه بخوان زودتر دولت تشکیل بشه میخوان از اوضاع بصره استفاده کنن برای اینکه فراکسیون بزرگتر رو تشکیل بدن. به نظر میرسه ارتباط مستقیم وجود داره اون چیزی که در پارلمان جدید عراق میذاره با اوضاع بصره و ممکن هست اوضاع بصره بر روند تشکیل دولت عراق تأثیر بذاره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا که ما رو در این بخش همراهی کردی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای این بخش آماده کردن که با هم میشنویم.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی با گرفتن تاییدیه از مقام رهبریشون سالهاست، ده ها ساله که همش به طور مرتب در صدد مبارزه با مفاسد اقتصادی، فاسدان، اخلالگران اقتصادی، نمیدونم اینجور حرفا هستن، ولی 40 ساله هیچ کدوم اینا هیچ وقت درست نشده و هیچ مشکلی حل نشده هیچ، بلکه مفاسد اقتصادی اهم از همه مفاسد کل کشور رو دیگه ورداشته دیگه، و دلیل اون فقط یه چیزه و اونم اینه که آقای صادق لاریجانی، شما و دار و دستت کلتون، شماها خودتون ام الفسادیم، برای همینه که هیچی درست نمیشه هیچ وقت.
این چند روز ما پیش فروش خودروهای سایپا و ایران خودرو رو داریم. امروز سایپا توی سایتش اعلام کرد 6 میلیون نفر برای ثبت نام خودرو به سایت هجوم آوردن و سایت از دسترس خارج شده. خودرویی که نه رنگش مشخصه، نه قیمتش مشخصه، زمان تحویلش بالای 1 سال دیگه است. ما نباید دیگه نگران افزایش قیمت و کیفیت خودرو باشیم، وقتی که ما خودمون باعث و بانی همین هستیم و این خودروهای بیکیفیت رو اینجوری هجوم میاریم میخریم.
آقای مصباحی از دی فرموده این که دوستان ما کمتر از انگشتان یک دسته و شما سیاه نمایی نمی کنید، ولی برادر اغراق می کنید. اینقدر فکر کردم تا این موقع شب خوابم نبرده دوستای ایران رو پیدا کنم تو دنیا، یه دونه هم پیدا نکردم. میشه دوتاشون هم ببری برای ما؟
زنب آقای خاتمی و بقیه اصلاح طلبا، شما که فکر میکنید که با همین قانون اساسی میشه مشکل مملکت را حل کرد و خدمتی به این ملت کرد، اشتباه محض میکنید. چرا که شما 8 سال در قوه مقننه و در قوه مجریه حاکم بودید که عملا نتونستید کاری بکنید، با احکام حکومتی همیشه ناکوت شدید و خود آقای خاتمی خودتون یادتون اقرار کردید من تدارکاتی بیش نبودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لقمان و زانیار مرادی، دو شهروند کرد محکوم به اعدام، بدون اعلام دلیل مشخصی به قرنطینه زندان رجای شهر کرج منتقل شدند و در پی این انتقال خانواده آنان نسبت به احتمال اجرای حکم اعدامشان ابراز نگرانی می کنند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند. پیشتر عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام آنان شده و اعلام کرده بود که محاکمه این افراد در دادگاهی ناعادلانه انجام شده است. همکارم مهتاب وحیدیراد در گفتگو با صالح نیکبخت، وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی، ابتدا درباره جزئیات خبر انتقال آنان به قرنطینه پرسیده است.
واقعیت قضیه در این خبر دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیره، و اون این که به خانواده اونها اطلاع دادن که بیاین برای ملاقات اونها، در ضمن هم گفته نشده است که میخواهند اعدامشون بکنن، ولی هرچند ممکنه خروجی آن این مسائل باشه. دیروز پدر ایشون به من اطلاع داد که از زندان رجای شهر به ایشون تماس گرفتن و گفتن که چون میخوان زانیار و لقمان رو به انفرادی منتقل بکنن، فردا برای ملاقات بیایید. نفس این کار که از زندان تماس بگیرن بگین فردا که روز جمعه است، یعنی امروز است، بیایید برای ملاقات، این مسئله شک برانگیزه و هر آن امکان وجود داره که جان این دو انسان در خطر باشه.
خب خانواده موفق شدن ملاقات کنن باهاشون؟
امروز پدرشون رفتن زندان و در زندان رجای شهر کرج 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه گذاشتن ملاقات بکنن. این دو نفر که موکلان من هستن و حکم قطعی در مورد اونها در یک پرونده صادر نشده است و بدون رسیدگی به این پرونده دوم، اون محاکمه قبلی از اساس باطل خواهد بود.
آقای نیکبخت، زانیار و لقمان مرادی در ملاقات به خانواده هاشون چه گفتن؟
اینها گفتن 3 روز پیش ما را منتقل کردن به انفرادی و ما الان در انفرادی به نام قرنطینه هستیم و به ما هیچ صحبتی راجع به هیچ موضوعی نکردن. در زندان به پدرشون گفتن از مریوان درخواست کردن که اینها رو منتقل کنن به یک چنین جایی و اگر تا فردا اونها رو منتقل نکنن به جای دیگر، ما اونها رو برمیگردونیم به بند خودشون. مضافاً این که لقمان و زانیار در حال حاضر در احتساب قضا هستن برای اینکه تکلیفشون رو مشخص بکنه.
یعنی بهشون اعلام نشده که حکم اعدامشون قراره اجرا بشه؟
نه خیر، چون چیزی بهشون نگفتن، هیچ صحبتی براشون نکردن در این مدت. ولی نفس این کار برای من و خانواده محترم ایشون باعث نگرانی است.
درباره اتهام لقمان و زانیار مرادی موکلاتون برای ما بیشتر بگید آقای نیکبخت.
این دو نفر تابستون سال 1388 در مریوان دستگیر میشن. اتهام اینها این بوده که شما دو نفر با گرفتن اسلحه از یکی از مقامات آسایش کردستان عراق مأمور شدید که سه نفر سلفی رو در مریوان بکشید. یکی از سه نفر پسر امام جمعه مریوان بوده است. اولا اون زمان زانیار صغیر بوده که در اون شرایط تازه به عمر 18 سالگی رسیده بوده. در مورد لقمان هم، لقمان فردی کاسب بوده و در روزی که اون ترور واقع شده، ایشون در شهر دیگری به نام سرباباد در 30 کیلومتری مریوان بر روی یک جرثقیلی کار میکرده و ساعت 9 به بعد به شهر برگشته است. بنابراین اون قتل ها در زمانی واقع شده که این دو نفر هیچ کدوم در اون شرایط و در اون زمان اونجا نبوده، ولی در شرایطی قرار میگیرن که اگر منم بودم اونجا مجبور میشدم بگم بله ما این کارو کردیم.
چه شرایطی آقای نیکبخت؟
اون دیگه شرایط معمولا وقتی با ابهام گفته بشه مشخصه، ولی به هر صورت این دو نفر در اون زمان مجبور میشن یا مجبورشون میکنن اقرار بکنن به اینکه بله ما در این شرایط قرار گرفتیم. این پرونده رو وقتی میبرن شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران، اونجا وکیل هم براشون میگیرن، از وکیلی که در مریوان بوده میاد دفاعیات خودشون میکنه، اما در اون دادگاه غیر از حکم اعدام چیز دیگر صادر نمیشه و متاسفانه هم این حکم اعدام هم قطعی میشه، یعنی دیوان کشورم تایید میکنه.
خب پرونده قتل به کجا رسید؟
مسئله اصلی پرونده قتل سه نفر بوده. این پرونده قتل سه نفر مبنای صدور حکم محاربه بوده. برای اثبات محاربه بایستی این قتل ها هم اثبات می شده. من در سال 93 برای پرونده این قتل ها به عنوان وکیل انتخاب شدم، نه برای پرونده محاربه. من هم در جلسه دادگاه پرونده قتلم حضور پیدا کردیم، ایراداتی من به نحوه این پرونده وارد کردم و اساساً این که این دو نفر در زمان وقوع قتل اصلا در اونجا نبودن به دادگاه تجنظر بستان اعلام کردم، با توجه به اینکه در مورد این پرونده قتل ها اصلا با سازی صحنه و گزارش لازم در این مورد تهیه نشده، چگونه است این کار به همین شکل اومده. این موضوع مورد قبول دادگاه قرار گرفت و دادگاه دستور داد در این مورد تحقیق صورت بگیره در سال 93، و به همین دلیل هم پرونده قتل هنوز رسیدگی صورت نگرفته و اجرای هر گونه حکمی پیش از آن که به اون موضوع رسیدگی بشه از اساس و پایه غیر قانونی می باشد.
خب مهتاب وحیدیراد اینجا در استودیو همراه ماست. مهتاب، گفتگوی تو رو با صالح نیکبخت وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی شنیدیم، اما این خبر انتقال این دو شهروند کرد به قرنطینه زندان رجای شهر کرج خیلی واکنش داشته در فضای مجازی.
درسته سپیده، همونطور که در مصاحبه شنیدیم صالح نیکبخت وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی گفت که چنین چیزی عنوان نشده که این ملاقات ملاقات آخره. با این حال آقای نیکبخت احتمال اعدام این دو زندانی محکوم به اعدام رو رد نکرد و منتفی ندونست و گفت که ممکنه اعدام بشن، اما خب غیر قانونیه به خاطر اینکه هنوز رسیدگی کامل صورت نگرفته. بسیاری از کاربرای شبکه‌های اجتماعی مخالفت کردن با اعدام این دو زندانی و از جمله سامان حسین پناهی که به نظر میاد از بستگان رامین حسین پناهی هست، دیگر زندانی کرد محکوم به اعدام، نوشته این روزها نگران‌تر از هر روز دیگه ای هستیم. جلال لیون گفته احتمالاً شنبه حکمشون اجرا میشه و ما فقط میتونیم هشتگ بزنیم. اما مهری گفته 1% فکر کنید شاید تونستیم با همین توییت ها و هشتگ زدن ها براشون کاری کنیم. کاربری با نام ام گفته جان لقمان و زانیار مرادی در خطر، مثل رامین حسین پناهی. کمترین کار برای کمک بهشون محکوم کردن اعدام در شبکه های مجازی است. شاهین میلانی هم در مطلبی نوشته زانیار و لقمان مرادی سال هاست بدون برخورداری از روند دادرسی عادلانه زیر حکم اعدام هستند. مهدی گفته بیایید زور انسانیت و اعتراضمون رو به رخ دیکتاتور بکشیم. و یک ویدئوی هم دیدم سفید منتشر شده از مادر زانیار مرادی در شبکه‌های اجتماعی که همینطور هم دست به دست داره میچرخه. او در این ویدئو از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر و همه مردم میخواد کمک کنن تا حکم اعدام این دو اجرا نشه.
مهتاب، این موضوع در خطر بودن جان لقمان و زانیار مرادی باعث شده که باز هشتگ نه به اعدام رو کاربران فضای مجازی داغ بکنن.
بله سفیده، به این بهانه کاربران شبکه‌های اجتماعی بار دیگه اومدن مخالفت خودشون رو نسبت به حکم اعدام اعلام کردن. مثلا محمد خانی گفته ما خواهان لغو مجازات اعدام به طور کامل هستیم. ستاره سهیل هم نوشته کوچکترین کاری که از دست برمیاد اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام برای دفاع از حق مظلومان، سکوتم را میشکنم. بدری زرین هم گفته چقدر اعدام، چقدر کشتار، ماشین کشتار جوانان این مملکت رو متوقف کنید. فرزاد هم گفته تا حالا دیدین ملتی این همه آدم منتظر اعدام داشته باشه و هر روز درگیر کارزار برای جلوگیری از اعدام باشه؟ و فرزان هم در توییتی نوشته با اعدام انسان انسانیت رو هم اعدام میکنن. همونطور که گفتی هشتگ نه به اعدام همچنان داغه و من اینجا از این فرصت میخوام سفیده استفاده کنم، از کاربرای شبکه های اجتماعی دعوت کنم که سری هم بزنن به شبکه های اجتماعی رادیو فردا، به صفحات ما در شبکه های اجتماعی مختلف، اونجا نظری اگه دارن بنویسن یا در تلگرام رادیو فردا میتونن نظرشون رو به صورت صوتی ضبط بکنن، پیام صوتی بفرستن که در بخش های خبری پخش بشه با صدای خودشون.
و شناسشی هست
ات فرداگرام.
بله، سپاسگزارم مهتاب وحیدی راز که اینجا ما رو در استودیو همراهی کردی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شما همیشه میتونید برای پیگیری خبرهای بیشتر به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم سر بزنید و در بخش خبرخان خبرها رو به صورت لحظه‌ای دنبال بکنید. یکی از خبرهایی که الان میتونید اونجا مشاهده بکنید و مرور بکنید عنوانش هست انتقاد شهرام ناظری از حکم دادگاه درباره شکایت شجریان، و داستان از این قرار هست که شهرام ناظری خواننده روز جمعه در واکنش به حکم دادگاه درباره شکایت محمد رضا شجریان از صدا و سیما با انتقاد شدید از تلویزیون دولتی ایران این رسانه را به زورگویی و رفتار غیر عادلانه متهم کرد. اواسط هفته گذشته وکیل محمد رضا شجریان خبر داد که دادگاه شکایت موکلش از صدا و سیما مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را رد و اعلام کرده که انتشار این آثار در رادیو و تلویزیون ایران موجب شهرت آقای شجریان شده است. در واکنش به انتشار این خبر شهرام ناظری به خبرگزاری ایلنا گفت صدا و سیما همیشه این اجحاف را در حق هنرمندان انجام داده و این زورگویی و رفتار غیرعادلانه را نسبت به همه داشته است. پس برای پیگیری خبرهای بیشتر شما هم میتونید سر بزنید به خبرخان رادیو فردا. آدرس وبسایت ما radiofarda.com هست. همینطور میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر، و در اونجا میتونید مطالب بیشتر و گزارش‌های بیشتر رو مرور بکنید. با ما هم در ارتباط باشید، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون باخبر بکنید. شماره ارتباط با ما هست 2042-02-21-12-21-12. این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. و یک راه دیگر ارتباط با ما ایمیل ما هست info@radiofarda.com. و همینطور که مهتاب هم قبلا گفت شناسه @فرداگرام در تلگرام هم در دسترس شماست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بله، این بخش خبری هم در همین جا به پایان رسید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.